بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث بدایت الاشراع، رسیدیم به مرحله هشتم، فی انقسام الموجوده الى الواحد و الکثیر. در این مرحله یکی دیگه از مباحثی که مربوط به امور عامه وجود یا الهیات بالمعنی العام وجود هست با نام واحد کثیر مورد بحث قرار خواهد گرفت. فصل اول را جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم. در فصل اول علامه طباطبایی فرمودن که وحدت و کثرت از لحاظ مفهومی و معنایی معنا و مفهوم بدیهی اند، یعنی این گونه نیستند که در فهم معنای واحد کثیر یا وحدت کثرت ما نیازمند به تعریف باشیم، بلکه خود وحدت کثرت از معقولات ثانی فلسفی هستند و مبادی تصوری فلسفی یا همان معقولات ثانی اینها بدیهی اند، اگرچه ممکنه اصطلاحات فلسفی برای خیلی از افراد شناخته شده نباشند، ولیکن اگر کسی بیاد همین تصورات و مبانی و مبادی تصوری فلسفه را و حتی انسان‌های بی‌سواد درست توضیح بده، با زبان ساده توضیح بده، یعنی محتوای برخی از مباحث فلسفی را بازگویی بکنه به زبان ساده، همه متوجهش خواهند شد، چون اینها مفاهیم بدیهی هستند و در فطرت هر انسانی نقش بستند. مطلب دیگری که در فصل اول گفته شد این بود که وحدت وجود مساوی یک دیگر هستند، یعنی هر جا پای وحدت در میان باشد پای وجود در میان است و هر جا پای وجود در میان باشد پای وحدت در میان. رسیدیم به فصل دوم از مرحله هشتم با عنوان اقسام الواحد. قبل از اینکه وارد اقسام واحد بشیم و واحد رو تقسیم کنیم به واحد حقیقی و غیر حقیقی، یک نکته رو به عنوان مقدمه خدمت شما عزیزان بیان کنم. در فلسفه زمانی که یک تقسیماتی مطرح میشه، گاهی این تقسیمات به گونه ایست که نتیجه یک برهان هست، گاهی خود تقسیم زمینه ساز برهان. یعنی گاهی شما در یک مبحث فلسفی بر اثبات یک چیزی برهان اقامه میکنید و مثلا میایید برهان اقامه میکنید بر اینکه ما دو مدل جوهر مجرد داریم، دو نوع جوهر مجرد داریم. برهان اقامه می شود که عقول مجردن، برهان اقامه می شود که نفس مجرد است. بر وجود عقل مجرد برهان اقامه می شه، بر وجود نفس مجرد برهان اقامه می شه. بعد که برهان اقامه شد، شما میایید در یک تقسیم بندی انواع جوهر را به مادی و مجرد تقسیم میکنی و جوهر و مجرد را به عقل و نفس تقسیم میکنی که پیش از این در مباحث مقولات اش مفصل بحث کرد. خب این تقسیم شما که آمدید گفتید جوهر مجرد یا نفس است یا عقل، از کجا آمد؟ این تقسیم شما نتیجه او دو برهان یا چند برهانی بود که وجود عقل مجرد و وجود نفس مجرد را اثبات میکنی. یعنی اگر اون براهین نبود، شما اینجا نمیتونستید جنس جوهر را، جنس جوهر مجرد را به دو نوع عقل مجرد و نفس مجرد تقسیم کنید. یه سری این یه مدل تقسیم در فلسفه. دسته دوم تقسیمات فلسفی مبتنی بر حصر عقلی است. یعنی در عین این که یک تقسیم هست، یک تحلیل هم هست. به بیان ساده، تقسیمی است که در دلش استدلال خوابیده. مثلا شما وقتی میاید میگید که وجود یا متغیر است یا متغیر نیست، این تقسیم شما مبتنی بر حصر عقلیه دیگه. وجود به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا تغییر پذیر است و یا تغییر پذیر نیست. اونی که متغیر باشد، تغییر پذیر باشد، میگیم وجود مادی. اونی که متغیر نباشد، تغییر پذیر نباشد، بگیم وجود ثابت یا مجرد. خب چنین تقسیمی که مبتنی بر حصر عقلی است، بنده اسمشو میذارم تقسیم تحلیلی. این مدل تقسیم ها نیاز به استدلال ندارن. یعنی کسی نمیتونه بیاد به شما بگه که آقا شما که اومدید گفتید وجود یا متغیر است یا ثابت،
یا به تعبیر دیگر گفتید وجود یا تغییر پذیر است یا تغییر پذیر نیست، دلیلتون بر این تقسیم چیست؟ کسی نمیتونه این اشکال رو به ما بکنه. چرا؟ چون این تقسیم مبتنی بر حس عقلیه. بالاخره دست رو هر موجودی بذاری، عقل میگوید یا تغییر را میپذیرد یا تغییر را نمیپذیرد. تقسیمی که مبتنی بر حس عقلی باشد یک تقسیم تحلیلی بدیهی است. خود این تقسیم نیاز به استدلال ندارد، اگرچه تحقق وجود متغیر نیازمند اثبات است. یعنی اینکه شما بخواید بگید آیا ما واقعا در خارج وجود متغیر و تغییر پذیر داریم یا نه، اگه گفتید داریم باید اثبات بکنید، مگر اینکه محسوسات رو جزو بدیهیات حساب کنید و تغییر محسوس رو جزو بدیهیات به شما رو بیارید بگید دیگه نیاز به دلیل ندارد. یعنی تک تک اقسام رو میتونید براش دلیل اقامه بکنید، مثلا وجود تغییر پذیر، وجود تغییر ناپذیر، اینا هر کدوم میتونید براش یک دلیل و برهان اقامه بکنید. ولیکن خود این تقسیم که میاد میگید وجود به حصر عقلی یا تغییر پذیر است یا تغییر پذیر نیست، این دیگه نیاز به استدلال نداره. در بحث وحدت و کثرت ما وقتی میایم واحد رو به اقسام 16 گانه تقسیم میکنیم، این از نوع اول. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که یه اقسام واحد مبتنی بر یک حصر عقلی باشن، مثل اونجایی که گفتیم وجود یا تغییر پذیر است یا تغییر پذیر نیست. نه خیر، اقسام 16 گانه واحد مبتنی بر تقسیم تحلیلی یا بگید مبتنی بر حصر عقلی نیست، بلکه تک تک این اقسام در جاهای دیگر فلسفه، در مسائل دیگر فلسفه اثبات شده و تنها کاری که فیلسوف کرده اومده در این مرحله وحدت و کثرت در ضمن یک فصل اقسام واحدی که در جاهای خودش اثبات شده یک جا جمع کرده. دقت کردیم؟ یعنی اینکه شما میایید واحد رو تقسیم میکنید به واحد حقیقی یا غیر حقیقی، خود این تقسیم حصر عقلی است. واحد یا حقیقی هست یا حقیقی نیست، یا حقیقی است یا حقیقی نیست، یا به تعبیر دیگه واحد یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی، خود این تقسیم حصر عقلیه. اینجا لازم نیست شما برای این تقسیم دلیل بیارید، ولیکن این که واحد حقیقی چه مصداقی دارد، بر چه چیزی اطلاق می شود، این که شما میایید میگید مثلا خدا واجب الوجود به ذات واحد حقیقی است، این نیاز به اثبات داره. دقت میکنید؟ یا این که میایید میگید فلان چیز مثلا وقتی زید و امر واحدن، وحدت رو به زید و امر نسبت میدید، بعد میگید که این وحدت وحدت غیر حقیقی است، این نیاز به اثبات داره. این باید تعریف کنی، توضیح بدی، تبیین بکنی، همینجوری بگی نمیپذیرن ازت. پس بدانید این اقسام 16 گانه واحدی که الان میخواییم بحث بکنیم در جای دیگر در ضمن مباحث و مسائل دیگر فلسفی اثبات شده و در این فصل دوم از مرحله هشتم ما اومدیم اینها رو کنار هم چیدیم و جمع کردیم، گردآوری کردیم. اینجا بنا نداریم استدلال بیاریم بر اثبات تک تک اقسام، استدلال این اقسام در جای خودش گفته شده است. خب این مقدمه تمام، وارد بحث میشه. در یک تقسیم بندی واحد رو تقسیم میکنن به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی به اون واحدی گفته میشود یا به اون وحدتی گفته میشود که وقتی این وحدت رو به موصوف نسبت میدیم نیاز به واسطه در عروض نداره، برخلاف واحد غیر حقیقی که وصف وحدت اگر بخواد به موصوف خودش نسبت داده بشه نیاز به واسطه در عروض دارد. خب برای اینکه این مبحث رو خوب متوجه بشیم باید در ضمن مثال خدمت شما عرض کنم. نگاه کنید، یک بار شما میایید میگید انسان واحد است، زید واحد است. وقتی صفت واحد رو بر انسان حمل میکنید و نسبت میدید، تو گزاره انسان واحد است، واحد میشه صفت و محمول، انسان میشه موصوف و موضوع. حالا که میگید انسان واحد است، آیا در حمل صفت واحد بر انسان نیاز به این داریم که یک چیزی واسطه بشه؟ واسطه در عروض میکنید. مثلا یه بار شما میاید میگید زید و امر واحد هستند، انسان و اسب واحد هستند. یعنی اینجوری میگی انسان و اسب واحدند، زید و امر واحدند. سوال اینجا که میای میگی انسان و اسب واحدند، آیا وحدت به هر دو، یعنی به انسان و اسب بدون واسطه حمل میشه یا واسطه میخوره؟ انسان و اسب از آن جهت که انسان و اسب هستند واحدند یا نه؟ انسان و اسب از آن جهت که حیوان هستند واحدند. کدوم درسته؟ دومی. انسان و اسب از آن جهت که انسان و اسبن متعددن، اینا کثیرن، دوین دیگه، هر چیزی که بیشتر از یک باشد میشه کثیر. در حالی که شما میگید انسان و اسب واحدن، تو چی واحدن؟ تو حیوان. یعنی اگر شما حیوانی حیوان بودن را واسطه نگیرید، نمیتونید وحدت را به انسان و اسب نسبت بدید و حمل کنید. این حیوان که واسطه می شود تا انسان و اسب به صفت وحدت متصف بشن، این حیوان رو میگن واسطه در عروض. یعنی اگر حیوان میان انسان و اسب واسطه نمی شد، شما صفت وحدت را نمی تونستید به انسان و اسب نسبت بدید، نمی تونستید صفت وحدت را عارض بکنید بر انسان و اسب. این عروض اینجا به معنای همون حمله، چون هر محمولی در تحلیل ذهنی عارض بر موضوع هست، لذا میگن واسطه در عروض. اونجایی که حمل محمول بر موضوع نیاز به واسطه داشته باشد، اون واسطه رو میگن واسطه در عروض. پس اگر حیوان واسطه نشود، وصف وحدت بر انسان و اسب حمل نخواهد شد. مثال دیگر گفتیم زید و امر واحدند. سوال آیا زید و امر از آن جهت که زید و امر هستند واحدند یا نه؟ زید و امر از آن جهت که انسان هستند واحدند. مشخص دومی. شما وقتی میگی صفت وحدت رو بر زید و امر بار میکنی و میگی زید و امر واحدند، مشخصه که زید و امر در انسان بودن واحدند. یعنی انسان میشه واسطه در عروض صفت وحدت بر زید و امر. یعنی اگر انسان واسطه نمیشد، وصف وحدت بر زید و امر بار نمیشد، حمل نمیشد، عارض نمیشد. پس تو این مثال هایی که خدمت شما عرض کردم، در مثال نخست حیوان واسطه در عروض است که سبب میشه ما وصف وحدت رو بر انسان و اسب حمل کنیم و عارض کنیم. در مثال دوم انسان واسطه در عروض است که سبب می شود ما وصف وحدت را بر زید و امر حمل کنیم و عارض کنیم. این وحدت غیر حقیقی است. این همه توضیح دادم تو این دو مثال. وقتی که اتصاف موصوف زید و امر یا انسان و اسب به صفت وحدت نیاز به واسطه مثل حیوان و انسان داشته باشد، این نوع وحدت را که بین دو چیز هست به خاطر یک واسطه، به خاطر یک جهت مشترک، اینو بهش میگن وحدت غیر حقیقی، یعنی وحدت مجازی است. اینا حقیقتا واحد نیستن. این وحدت غیر حقیقی همونی هست که شما در علم نحو با عنوان نعت سببی میشناسید. تو علم نحو اگر یادتون باشه ما یک نعت حقیقی داشتیم، یک نعت سببی. نعت حقیقی میگفتن وصف به حال خودشه. مثلا میگفتی رأیت زیدن عالمن، زید عالم را دیدم. صفت عالم، نعت عالم، وصف خود زید، حقیقتا مال زید، موصوفش همین. اینو میگفتن نعت حقیقی، یعنی این نعت و صفت مال خود موصوفیست که زید باشه. نعت سببی به چی میگفتن؟ نعت سببی مثلا اینجوری بود، میگفتی رأیت زیدن عالمون ابوه، زیدی را دیدم که پدرش عالم است. دقت کنید، این عالمون درسته در ظاهر موصوفش زیده، ولی در واقع زید نیست، در واقع موصوف عالمون ابویه، یعنی متعلق موصوف. این صفت مال متعلق موصوفه، نه خود موصوف. اگر زید رو موصوف به حساب بیاریم، سوال این صفت عالم مال زید یا مال پدر زیده؟ میگید پدر زید. عالمون ابو، چون عالمون رو مرفوع خوندم، ابو هم که مرفوع اعرابش. این پس صفت گاهی وصف و صفت گاهی وصف به حال خود شیء است که میگن نعت حقیقی، گاهی وصف به حال متعلق شیء است، اینو بهش میگن نعت سببی. آن نعت سببی که وصف به حال متعلق شیء، مثل ابو پدر که متعلق زیده، اون نعت سببی که در نحو بهش میگن وصف به حال متعلق شیء، در فلسفه میشه وحدت غیر حقیقی. در واقع وحدت غیر حقیقی در فلسفه دقیقا همان وصف به حال متعلق شیء در نحو است. البته با این تفاوت که اینجا ما حداقل دو چیز رو موضوع قرار میدیم، مثلا میگیم انسان و اسب واحدند، یا سه چیز یا بیشتر، انسان، اسب، خرگوش واحدند. میخوایم اینجا هم بگیم که این صفت وحدت مال خود زید و عمر نیست، مال متعلق زید و عمره. متعلق زید و عمر چی بود؟ انسان. اون در واقع انسان است که بچه مشترک زید و عمره و سبب میشه که زید و عمر متصف به صفت چی بشن؟ وحدت بشن. یا حیوان است که بچه مشترک انسان و اسب و سبب میشه که انسان و اسب متصف به وحدت بشه. خب اینو میگن واحد غیر حقیقی. حالا واحد حقیقی معنیش مشخص شد. حالا اگر یک موضوعی داشتیم و وصف وحدت رو حمله بر اون موضوع کردیم، مثلا انسان واحد است، خدا واحد است، در واحد است، دیوار واحد است، این محمول واحد رو وقتی میخوای به انسان و خدا حمل بکنی نیاز به واسطه در عروض داره، مثل اون جایی که مثلا میگفتی اسب و انسان واحدن. نخیر، انسان به ماه و انسان واحد است، انسان از آن جهت که انسان واحد است واسطه نمیخواد، خدا از آن جهت که خداست واحد است، یا بگید وجود از آن جهت که وجود واحده، حالا میخواد وجود خدا باشد، وجود انسان باشد، وجود در باشد، هر چیز دیگه. این نوع وحدت رو بهش میگن وحدت حقیقی یا واحد حقیقی. پس اگر محمول وحدت، صفت وحدت وقتی بر موصوف حمل می شود نیاز به واسطه در عروض نباشد، میگن واحد حقیقی. اگر وصف وحدت که بر موضوع قضیه حمل میشه نیاز به واسطه در عروض داشته باشد، مثل انسان و اسب واحدن، زید و عمرو واحدن، اینو میگن وحدت غیر حقیقی. حالا دوباره خود واحد حقیقی اقسامی دارد و وحدت غیر حقیقی هم اقسامی داره. اول اقسام واحد حقیقی رو میگیم، بعد وارد اقسام واحد غیر حقیقی خواهیم شد. واحد حقیقی، بذاریم من اون متن بالا رو بخونم که خیلی وقت گرفته نشه، بعد وارد اقسام الواحد. الواحد و اما حقیقی و اما غیر حقیقی. واحد یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی. بل حقیقی و متصف بالوحدت به نفسه. واحد حقیقی اون چیزی است که به خودی خود متصف به وحدت میشه. من به نفسه یعنی چی؟ یعنی من غیر واسطه فی العروض، بدون اینکه واسطه در عروض باشد، وجود داشته باشه. مثلا وقتی میگی انسان مانند انسان واحد، یعنی وقتی میای میگی انسان واحد است، حمل صفت واحد بر انسان نیاز به واسطه نداره، انسان از آن جهت که انسان واحد. و غیر الحقیقی و واحد غیر حقیقی به خلافه، برخلاف واحد حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی در واحد غیر حقیقی اتصاف موصوف به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض دارد، مثل اونجایی که میگی انسان و فرس واحدن، مانند انسان و فرسی که المتحدین فی الحیوانیه، مانند انسان و فرس که در حیوان بودن با هم اتحاد دارن، با هم وحدت دارن. در این مثال حیوان بودن میشه واسطه در عروض که سبب میشود صفت وحدت عارض بر انسان و فرس بشود، چون اگر حیوانیت نبود وصف وحدت عارض بر انسان است نمیشه. دقت کنید، عارض بر انسان اسب، هر دو با هم ها، نه انسان به تنهایی یا فرس به تنهایی. خب این تمام. حالا هر کدوم از این واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی اقسامی داره. یک، اقسام واحد حقیقی رو اول میگیم، دو بعدن اقسام واحد غیر حقیقی رو خواهیم گفت. خب واحد حقیقی یا ذاتی است که متصف به وحدت است یا ذاتی است که خود وحدت است. ذات متصف به وحدت یعنی چی؟ یعنی صفت وحدت عین ذات موصوف نیست. صفت وحدت عین ذات موصوف نیست. اگر صفت وحدت عین ذات موصوف نباشد، دقت کنید واحد حقیقی ها ولی عین ذات موصوف نیست، مثل انسان واحد. وقتی میگه انسان واحد است، خب واحدی که بر موصوف انسان حمل میشه و نسبت داده میشه حقیقیه دیگه، واحد حقیقی است. چرا واحد حقیقی است؟ چون نیاز به واسطه در عروض نداره. منتها واحد حقیقی است که وحدت عین ذات انسان نیست، لذا بهش میگن واحد حقیقی غیر حقه. پس واحد حقیقی تقسیم میشه به الف واحد حقیقی حقه، به واحد حقیقی غیر حقه. واحد حقیقی حقه اون واحدی است که صفت وحدت عین ذات موصوف، ولی واحد حقیقی غیر حقه اون واحدی است که صفت وحدت زائد بر ذات موصوفه، غیر از ذات موصوفه. مثل انسان واحد است، در واحد است، دیوار واحد است، اینا واحد حقیقی هستند ولی غیر حقه هستند، چون این انسان وحدتش عین ذاتش نیست. چرا عین ذاتش نیست؟ چون اگر وحدت عین ذات انسان بود که نباید اعضای کسی درش میدیدید، میشد بسیط مطلق دیگه. اگه وحدت عین ذات انسان باشه دیگه کسرت نمیتونه داشته باشه، در حالی که همین انسان رو هیکلش رو میذاریم جلومو میبینیم دست و پا و چشم و گوش و دماغ و دهن و این همه اعضای کسی داره. لذاست که نمیتونید بگید وحدت در انسان عین ذاتش، چون اگر عین ذاتش بود نباید جهت کسرت داشته باشه، در حالی که انسان جهات کسرت بسیار دارد. بدن، نفس، این خودش توکه جهت کسرت. دوباره خود بدن، دستی دارد، پایی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، اینا جهات کسرت دیگه. لذا وحدت در موجودات مادی اگر واحد حقیقی هم باشد، واحد حقیقی حقه نخواهد، چون وصف وحدت عین ذات موجودات مادی و انواع مادی نیست. حالا وحدتی که عین ذات موصوفه، اینو بهش میگن وحدت حقه. مثلا وحدت صرف و شی، ما اصطلاحی داریم تو بحث اصالت وجودم اگر یادتون باشه تو احکام وجود گفتیم، صرف یعنی خالص. قاعده‌ای در فلسفه هست که میگن صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر. صرف یک چیز و خالص یک چیز نه تسنیه برمی‌دارد، یعنی نه دو بردار است، نمیشه براش دو فرض کرد، و نه تکرار پذیره. چون صرف یعنی چی؟ یعنی خالص دیگه. صرف در هر چیزی متناسب با خودش تعریف میشه. مثلا خدا رو میگن صرف الوجود. چرا میگن صرف الوجود؟ چون وجود خدا آمیخته با ماهیت و عدم نیست، خالصه. خالص وجوده، وجود محض. عدم و فقدان و ماهیت در ذات بسیط خدا راه ندارد. لذا وقتی اصطلاح صرف رو در مورد خدا به کار میگیریم و میگیم خدا صرف الوجود است، مقصودم اینه که خدا خالص و خالی از ماهیت و عدم و نقصه. اصطلاح صرف رو یه جای دیگه هم در فلسفه به کار میگیرن، در مفاهیم کلی. مثلا میگیم انسان که یک مفهوم کلیه. چرا کلیه؟ چون قابل استفاده بر افراد کسی. انسان که یک مفهوم کلی صرفه. یعنی چی صرفه؟ یعنی ما در خارج دو نداریم، خالصه. انسان یکیه. اگه انسان یکیه پس این چند میلیارد انسان چی هن؟ در جواب میگیم که اینا افراد انسانن، نه انسان، ماهیت انسان، نوع انسان. نوع و ماهیت انسان یکی بیش نیست. بله، این نوع انسان و ماهیت انسان افراد کثیری داره. دقت میکنی؟ پس اینجا هم صرف دیگه، مفاهیم کلی. منتها در مفاهیم کلی وقتی میگن صرف یعنی خالص، خالص از چی؟ جواب جواب بدید. آیا مثل خدا صرفه؟ نه خیر. وقتی میگیم مفهوم کلی صرفه، یعنی مفهوم کلی خالص و خالی از عوارضه. دیگه عوارض ماهوی رو باهاش در نظر نمیگیم، عوارض وجود رو در نظر نمیگیم. فقط در مفاهیم کلی چی لحاظ میشه؟ جنس و فصل، ذاتیات، فقط جنس و فصل. انسان که میگی یعنی حیوانات، یه قد و وزن و رنگ پوست و چاق و لاغر بودن و اینا دیگه لحاظ نمیشه. لذا چون مفاهیم کلی خالی از عوارضن، بهشون میگن صرف. لذاست که مفاهیم کلی دو ندارن، انسان یکیست، درخت یکیست. پس اینا چی هن این همه درخت؟ اینا افراد درختن. اینا چی هن این همه انسان؟ اینا افراد انسانن، نه ماهیت نوعی انسان. صرف و شی هم وحدتش از نوع وحدت حقه حقیقی است. چه صرف و شی را مفاهیم کلی بگیریم که خالص از عوارضن، و چه صرف و شی رو همون صرف الوجود بگیریم که در مورد خدا به کار میره، که از این جهت گفته میشه که ذات الهی خالی از ماهیت و عدم است و فقدان عدم و ماهیت در ذات خدا راه ندارد. خب پس صرف یک چیز وحدتش وحدت حقیقی حق است. درک میکنیم؟ منتها در این یک نکته ای رو از بیرون بگم، در این مثال که مثال هایی که علامه میزنن در بدایه انسان و اینها رو جزو مثال صرف نمیارن، بلکه یعنی جزو مثال های وحدت حقه نمیارن، بلکه تو مثال واحد غیر حقه میارن، یعنی واحد حقیقی غیر حق. چرا؟ یک توجیهش اینه که بگیم مقصود علامه طباطبایی از این صرف، منظور همون صرف وجوده، صرف الوجود که میشه خداوند متعال. یک توجیهش که دیگه اونجا مفاهیم با اینکه صرفن و خود علامه در نهایه در جاهای مختلف گفتن که مفاهیم کلی صرفه، ولیکن اینجا محل بحث ما نیست. پس اونجایی که میشون میگن انسان واحد است، انسان رو از جهت وجود خارجیش مثلا در نظر میگیم. پس بهترین توجیه از نظر بندی اینه که بگیم علامه طباطبایی وقتی میگن وحدت صرف یا صرف و شی، مقصودشون اینجا صرف الوجود است. صرف الوجود هم فقط بر خداوند متعال اطلاق میشه. اگر این سخن رو بگیم، مشکل ظاهر عبارت حل خواهد شد. دقت کردیم؟ اینو گفتم که بعدا براتون سوال نشه. متن رو نگاه کنید، این بخش رو. واحد حقیقی و الواحد الحقیقی خودش تقسیم میشه به واحد حقیقی حقه و واحد حقیقی غیر حق. واحد حقیقی اما ذاتون متصفتون بالوحده و اما ذاتون هی نفس الوحده. واحد حقیقی یا ذاتی است که متصف به وحدت است، یعنی صفت وحدت عارض بر اون عین ذاتش نیست، خارج از ذاتش، که این میشه واحد حقیقی غیر حقه. و اما یا ذاتی است که خود وحدت، یعنی وحدت عین اون ذات موصوف است. الثانی یعنی وحدت حقیقی حقه که ذاتی باشد که عین وحدت، بهشی میگن هیل وحدت الحق، این همون وحدت حق است. که وحدت صرف من کل شیء، مانند وحدتی که برای صرف هر چیزی نسبت داده میشه. هر چیز که صرف و خالصش رو در نظر بگیرید بهش میگن این متصف به وحدت حق میشه. حالا او صرف و شی گفتم اهم از اینه که صرف الوجود باشد که در مورد وجود خدا به کار میره، یا نه مفاهیم کلی باشد که میگن اینا هم صرفن. ظاهر عبارت اینه که مقصود علامه از این صرف و شی فعلا صرف الوجود یا همون خداوند متعال هست. خب و اذا کانت عین الذات، اگر این وحدت، این وحدت عین ذات باشد، فالواحد و الوحدت و فیه شیء واحد، مشخص دیگه اگه وحدت عین ذات باشه، واحد و وحدت در این چیز یک شیء واحد میشن. یعنی وحدت و واحد، واحد یعنی اون ذاتی که متصف به وحدته، وحدت هم یعنی اون صفتی که اون واحد داره. کلمه واحد اشاره به ذات متصف به وحدت دارد، کلمه وحدت اشاره به خود صفت وحدت دارد. خب مشخصه اگر صفت وحدت با ذات واحد یکی باشه، خب اینا یک شیء میشن، یک مصداق خواهند داشت. دقت کردین؟ چرا؟ چون وقتی میگین عین همان، عین همان یعنی چی؟ یعنی وحدت که صفت باشد با واحد که موصوف باشد، در خارج دوتا وجود رو تشکیل نمیدن، یه وجودن. مثل اونجایی که میگی انسان و بشر عین همان، با انسان و بشر عین هم باشن، یعنی در خارج مصداق انسان همان مصداق بشر و مصداق بشر همون مصداق انسان. ول اولو هو الواحد و غیر الحق. اولی همون واحد چیه؟ واحد غیر حق است، مانند انسانه. اولی کدوم بود؟ اولی ذاتی بود که متصف به وحدت بود، یعنی ذات موصوف که وحدت عارض بر ذات موصوف میشه. خب حالا خود واحد حقیقی که تقسیم میشه به واحد حقیقی حقه که وحدت عین ذات واحد و موصوفه، و واحد حقیقی غیر حقه که وحدت غیر ذات موصوف و عارض بر ذات موصوف. دوباره خود واحد غیر حقه، یعنی اون واحدی که خدا نباشد، وحدت حقه رو گفتیم چیه؟ خداست دیگه، صرف الوجود، کم و خداست، چون در خداست که وحدت عین ذات واحده. تمام صفات کمالی خدا که در مرتبه ذات او هستن عین ذات خداست که بعدا مفصل بحث کنیم. ولیکن در ادامه علامه میان چی رو میگن؟ اقسام واحد حقیقی غیر حقه. حالا این واحد حقیقی غیر حقه، یعنی واحد حقیقی که حقه نباشد، یعنی خدا نباشد، اینا موجودات دیگر، خودشون چند قسمه؟ یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. مراد از واحد بالخصوص همون وحدت عددی است. بل اول هو الواحد بلا وحدت عدد. وحدت عددی یعنی چی؟ یعنی عدد یک. عدد یک رو میگن واحد بالخصوص. عدد یک چه ویژگی داشت؟ تو بحث کم به منفصل گفتیم اگه یادتون باشه، کم به منفصل همون عدد بود دیگه، نه؟ عدد یک چه ویژگی داشت؟ عدد یک رو که در ریاضی بهش میگیم عدد، یک را که در ریاضی بهش میگیم عدد، در فلسفه بهش عدد نمیگن. یک مبدأ اعداده، یک اعداد را تشکیل میدهد. عدد در نگاه فلسفی از تکرار واحد و یک به وجود میاد، لذا فلاسفه خود یک رو عدد حساب نمی کنند، برخلاف ریاضی که یک دو همه عدد محسوب میشه. پس عدد در فلسفه از دو شروع میشه. دو یعنی تکرار دو تا یکی، سه یعنی تکرار سه تا یکی، هزار یعنی تکرار هزار تا یکی، همیشه و هاکس. پس اون یکی که مبدأ اعداده و با تکرار خودش اعداد را میسازد بهش میگن واحد بالخصوص. همین یه مثالو داره ها، دقت کنید، مثالای دیگه نه. واحد بالعموم چیه؟ واحد بالعموم اون واحدی است که در عین وحدت عام، مفهوم کلیه، شمول دارد. مثل چی؟ مثل نوع واحد. مثلا میگه انسان واحد است، انسان یک نوع، اسب واحد است، اسب یک نوع. یا مثلا جنس واحد، میگه حیوان واحد است، جسم واحد است. خب اینا جنس اندی، چرا بهش میگن واحد بالعموم؟ چون اینجا مفهوم واحد مفهوم عام. حالا تو کتاب بدایه و نهایه، به ویژه در کتاب نهایه، علامه دوباره واحد بالعموم رو تقسیم میکنن به واحد بالعموم وجودی و واحد بالعموم مفهومی. واحد بالعموم مفهومی همون مفاهیم کلی است که الان گفتم، مثل نوع واحد، جنس واحد، انسان، حیوان. چون عامن، کلیان، قابل صدق بر افرادی کثیرن، بهشون میگن واحد بالعموم. بهش میگن واحد بالعموم مفهومی چون مفهومشون عام. ولی واحد بالعموم وجودی اصطلاحی است در عرفان، تو اینجا نگفته ولی بنده میگم که شما یاد بگیرید، چون کتاب نهایه اینا هست. واحد بالعموم وجودی همون حقیقت انسان کامله، همون واحد وجود منبسطه. اصطلاحا وجود منبسط اولین موجودی است که از خداوند متعال صادر شده و در روایات باب بر نور پیامبر منطبق میشه. جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر پرسید اول ما خلق الله چی بود؟ پیامبر فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که، یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیامبر بود. از این نور نبی در روایات، در فلسفه و عرفان با اسامی و عناوین گوناگونی یاد میشه. مثلا در عرفان وجود منبسط میگن. چرا میگن وجود منبسط؟ انبساط یعنی چی در عرفان؟ وجود منبسط یعنی وجودی که انبسطه، گسترش پیدا کرده، همه موجودات دیگر به واسطه او به وجود آمدن. لذا این وجود منبسط که همون نور پیامبر هست، احاطه وجودی بر همه موجودات هستی دارن، احاطه وجودی داره، لذا بهش میگن منبسط. انبسط علی هیاکل الموجودات، انبساط پیدا کرده بر قالب ماهیات، این همه رو به وجود آورده به اذن الله. این وجود منبسط یا همون عقل اول میگن در فلسفه، البته یه تفاوتای ریزی داره که در جاش باید بحث کنیم، اینو بهش میگن واحد بالعموم وجودی. اینجا دیگه اون عموم عموم اون معنای مفهومیش نیست که قابل صدق بر افراد کثیر باشه، نه، این عموم یعنی سعه وجودی دارد. همه مراتب مادون رو، همه موجوداتی که مادون نور پیامبر و وجود منبسط هستن در بر میگیره، احاطه داره بر همه موجودات مادون خودش. متن رو نگاه کنید، ول واحد و بالوحدت غیر الحقه، حالا واحد به وحدت غیر حقه، یعنی واحد حقیقی غیر حقه، خودش دو حالت داره، یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. اولی که واحد بالخصوص باشه همون واحد بالعدد است، یعنی همون واحدی که از تکرارش عدد به وجود میاد و خودش عدد نیست، یک، همون یک. و هو الذی یفعل بتکرره العدد، اون واحد بالعدد همون است که با تکرارش عدد را میسازه. و ثانی که واحد بالعموم باشه دو حالت داره، یا واحد بالعموم مفهومی است که علامه تو این کتاب التمهید همین آوردن، اون دیگری رو حذف کردن متأسفانه، یا واحد بالعموم مفهومی است مانند نوع واحد و جنس واحد، مثلا میگه انسان واحد است، نوع واحده، حیوان واحد است، این جنس واحد، یا واحد بالعموم وجودی است که همون وجود منبسط است که خدمتتون توضیح دادم. واحد غیر حقیقی، حالا کل بحث وحدت حقیقی تمام شد. همون ابتدا گفتیم که واحد در تقسیم بندی کلی یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی. تا اینجا داشتیم واحد حقیقی رو بحث می‌کردیم، حالا وارد واحد غیر حقیقی میشیم. واحد غیر حقیقی اون واحدی بود که اتصاف موصوف به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض داشت، یعنی در واقع اینا دو چیز، سه چیز یا بیشترن، ولی به خاطر یک جهت مشترک ما اینها رو متصف به وحدت میکنیم. مثل این که میگفتیم انسان و اسب واحدن، خب انسان و اسب به واسطه چی واحدن؟ به واسطه حیوان. پس حیوان میشه واسطه برای اینکه صفت وحدت عارض بشه و حمل بشه بر انسان و اسب. یا مثلا میگفتی زید و عمرو واحدن، زید و عمرو تو چی واحدن؟ تو انسان بودن. پس انسان میشه، انسان بودن میشه واسطه برای اینکه صفت وحدت عارض بشه بر زید و عمرو و هاکذا. حالا این واحد غیر حقیقی خودش اقسام گوناگونی داره. اگه اون چه که واسطه در عروض هست نوع باشد، مثل اون مثال زید و عمرو واحدن، تو چی واحدن؟ تو نوع چی؟ نوع انسان. اینو بهش میگن تماسل. اگه اون واحدی که اون واسطه‌ای که واسطه میشود تا وصف وحدت بر دو یا چند چیز عارض بشه جنس باشد، مثل اونجایی که مثال زدیم انسان و اسب واحدن، تو چی واحدن؟ تو جنس حیوان. اگه اون واسطه در عروض جنس باشد، مثل این مثال انسان اسب واحده، اینو بهش میگن تجانس. اگر اون واسطه در عروض کیف باشد، مثلا میگی سرخی و سبزی واحدند، سرخی و سبزی کیفند، چه نوع کیفی؟ کیف محسوسند، کیف مبصر. رنگ رو اگهاتون باشه، رنگها رو تو اقسام کیف گفتیم جزء کیف محسوس، اونم کیف مبصرند چون با بصر دیده میشن با چشم. میگید سرخی و سبزی واحدند، تو چی واحدند؟ تو رنگ. رنگ میشه واسطه در عروض که سبب میشه وحدت بر سرخی و سبزی عارض بشه. اینو به اگه واسطه در عروض کیف باشد، کیف محسوس مثلا، مثل این مثال، اینو بهش میگن تشابه. واحد غیر حقیقی اسمش میشه تشابه. و فل کمه یکی دیگه هم داریم، اگه واسطه در عروض کمیت باشد، مثلا میگی که این چوب با این آهن واحدن، تو چی واحدن؟ تو عرضش، اندازهشون، هر دو یک متر. هم چوب یک متر است، هم این میله آهن. چوب و میله آهنی واحدن. در چی واحدن؟ کمیت. کمیت و اندازه میشه واسطه در عروض که صفت وحدت حمل بشه بر چوب و میله آهن. اگر واسطه در عروض کمیت و اندازه باشه بهش میگن تساوی. به واحد غیر حقیقی میگن تساوی. گاهی هم واسطه در عروض وضعه، مثلا دو تا خطی که جهتشون نسبت به هم یکسانه. شنیدین تو ریاضی میگن خط موازی؟ خط موازی رو چرا میگن موازی؟ چون وضع و جهتشون یکسانه، به سمت هم کج و متمایل نمیشن، دو خط صافی هم که جهت و نسبتشون به هم برابره. وضع چی بود؟ وضع نسبت اجزای یک شی به خودش به اجزای دیگر و نسبت اجزای این شی به محیط پیرامون. دو تا خط رو نسبت به محیط پیرامون، یعنی خط دیگه، مقایسه کنید. اینو اگر در وضع یکی باشن، وحدت داشته باشن، مثلا میگه خط الف و خط ب واحدن، تو چی واحدن؟ تو وضع. وحدت در وضع را میگن توازی، موازی شنیدین، توازی. نسبت هم که بهش میگن تناسب. مثلا اینا دیگه الله مثال نزده، بنده مثال میزنم که خیلی روشن بشه بس. مثلا میگه که نسبت دو چهارم و دو چهارم و یک دوم واحدن. ریاضی می نوشتیم دو چهارم مساوی یک دوم. اینا بخوای مساوی یعنی وحدت دیگه، حالا اونجا مساوی، اینجا مساوی که بگیم تو کمیت، ولی حالا برامز میگفتید یک دوم برابر است با دو چهارم. تو چی برابره؟ تو نسبت، نسبتشون با هم یکسان. نسبت یک دوم برابر است با نسبت دو چهارم. پس وقتی میگی یک دوم و دو چهارم واحدن، در چی واحدن؟ در نسبت. نسبت میشه واسطه در عروض. اگه در واحد غیر حقیقی نسبت بشود واسطه در عروض صفت وحدت، اینو بهش میگن تناسب. متن نگاه کنید، والواحد غیر الحقیقی متصف بالوحدت به عرض غیره. واحد غیر حقیقی اون واحدی است که متصف میشه به وصف وحدت به واسطه عروض غیرش، عروض غیر اون واحد. یعنی یک واسطه در عروض میاد سبب میشه که صفت وحدت به اون موصوف ها نسبت داده بشه. به ان یتحد نوع اتحاد مع واحد حقیقی، به این صورت که یک نوع اتحادی با واحد حقیقی دارد. یعنی چی یک نوع اتحادی با واحد حقیقی؟ مثلا تو مثال میگم، مثلا وقتی میای میگید زید و عمرو واحدند، چه نوع وحدتی است؟ وحدت غیر حقیقی. هر وحدت غیر حقیقی برای اینکه پدید بیاد نیاز به یک وحدت حقیقی داره. در واقع واسطه در عروض واحد چیه؟ واحد حقیقی است. مثلا تو این مثال میگی زید و عمرو واحدند، به واسطه چی واحدند؟ به واسطه انسان بودن. خود انسان بودن که واسطه در عروضه، خود انسان بودن وحدتش وحدت حقیقی است. چون میگفتیم انسان واحد است، واحد حقیقیه. چرا واحد حقیقیه؟ چون وقتی صفت واحد رو بر انسان حمل میکنی، صفت وحدت رو یا واحد رو بر انسان حمل میکنی، نیاز به واسطه در عروض نداری. پس در دل هر وحدت غیر حقیقی یک واحد حقیقی نهفته است. این واحد حقیقی همانیست که ازش تعبیر میکنیم به واسطه در عروض. دقت کردیم؟ لذاست که علامه میفرماین که واحد غیر حقیقی یک نوع اتحاد با واحد حقیقی دارد. اتحادش به همین شکل، یعنی اگر اون واحد حقیقی واسطه نشود، واحد غیر حقیقی به وجود نمیاد. کزیدن و امرن، مانند زید و عمرو، فانهما واحدن فل انسان. زید و عمرو واحدن، منتها در چی؟ در انسان بودن. ول انسان و ول فرس، انسان و فرس واحدن، در چی؟ در حیوان بودن. فانهما واحدن فل حیوان. و تختلف اسماء الواحد الواحد غیر الحقیقی به اختلاف جهت الوحدت بالعرض. نام های واحد غیر حقیقی به واسطه اختلاف جهت وحدت که بالعرض حاصل می شود مختلف می شود. به عبارت دیگر اون جهت وحدت همون واسطه در عروضه. چون واسطه در عروضها یا واسطه های در عروض مختلف است، واحد غیر حقیقی هم اسمای مختلفی میگیره. اگر واسطه در عروض یا جهت وحدت، هر دو به یک چیز اشاره داره، اگر واسطه در عروض یا جهت وحدت نوع باشد، مثل انسان که زید و عمرو واحد میکرد، اینو بهش میگن تماسل. فل وحدت و فی معنی نوع تماسل تسمی تماسل. و فی معنی الجنس، اگر اون واسطه در عروض یا جهت وحدت جنس باشد، مثل اسب و انسان واحدن، اینو بهش میگن تجانس. و اگر واسطه در عروض در کیف باشد که مثالشو زدم، بهش میگن تشابه. اگر در کم باشد بهش میگن تساوی. اگر در وضع باشد بهش میگن توازی. و اگر در نسبت باشد بهش میگن تناسب. چون دیگه مثالهاشو خدمت شما گفتم، دوباره توضیح نمیدم، خسته کننده نباشد. مرحله هشتم در این کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه که خلاصه بدایت الحکمه است تمام شد. رسیدیم به المرحله التاسعه، مرحله نهم، فسبق و اللحوق و القدم و الحدوث. این بحث حادث و قدیم که اینم جزء مباحث مهم فلسفی است و معرکه آرا و اختلاف میان فلاسفه و متکلمان شده. خب دیگه این مرحله نهم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.